Mi puxa de uma safide, mi puxa de uma safide. Ci fereste o samoni, ci fereste o samoni. Şeçerağa hone duma, şeçerağa hone duma. Şure dero ne cevoni, şure dero ne cevoni. Bakışan duma başadi. Mekanahal tadadasaj aruza, mekanahal tadadasaj aruza. Zibyaram zishmone, bari gol, bari na, edasvarom. Bari gol, bari na, edasvarom. Asbyaram zinkani to, bari.
پایان برنامه این هفتگی فرهنگ مردم رسیدیم. امیدواریم فرهنگ و آیین‌های زیبا و پسندیده ایرانی با همت و تلاش شما فرهنگ دوستان و پژوهشگران ارجمند در تحولات صنعتی امروز به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم به دست فراموشی سپرده نشه.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، شب شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران را بشنویم. عندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنردوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه عندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه عندلیب امشب با ما همراه باشید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب و خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 3900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. وقت شما بخیر. در بخش گفتگویی اندلیب در خدمت شما هستیم و به خاطر این همراهی ازتون بسیار متشکرم. ما برنامه‌هایی رو در باب معرفی مکاتب هنری و کانون‌های آوازی و موسیقایی کشورمون تقدیم شما کردیم و البته در آرشیو برنامه اندلیب هم موجوده. امشب قصد داریم در مورد یکی از مکاتب هنری کشورمون که سابقه تاریخی زیادی داره صحبت کنیم و به خصوص بخش‌هایی از این مکتب هنری که کانون موسیقایی اصفهان از اون سرمشق گرفته رو خدمت شما معرفی کنیم. مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی مهمان ما هستند. با درود بیکران.
ارادت دارم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری. خوشحالم که با شما همراه هم و میآموزم. عرض خسته نباشید و تشکر خدمت جناب سعید جان مبشری و همه این مدیران در رادیو ایران که این فرصت فراهم است ما این گفتگو رو ادامه بدیم. و شب بخیر و عرض ادب خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران و برنامه اندلی. با شما هستم و در خدمتتون.
ممنونم، سپاسگزار که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید. اما اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در برنامه‌های گذشته راجع به مکاتب هنری و کانون‌های آوازی و موسیقایی کشورمون چند تا برنامه رو گفتگو کردیم، به ویژه کانون اصفهان که خیلی راجبش صحبت کردیم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بله، عرضم به حضور شما که فکر می‌کنم جناب استادی داریم حدود 15 برنامه در رابطه با کانون‌های آوازی در ایران صحبت کردیم. بله. و در رابطه نقد و تحلیل واژه مکتب که یک تفسیر جالبی استاد حسن منصوری در اولین نشست آواز تخصصی اصفهان که من در تهران در موزه موسیقی برگزار کردم در پایان فروردین ماه سال جاری، تعبیر جالبی داشت. ایشون میگفت مکتب ترجمه تحت لفظی لغت اسکوله. چون لغت دیگه ای نداریم داریم از این استفاده میکنیم، نه اینکه بخوایم تعبیر بکنیم مکتب رو به عنوان واژه فلسفی مکتب در طول تاریخ. ولی خب باز هم این درسته، بجاست و درسته. ما باید به این نکته دقت بکنیم که با کاربرد این واژه ممکنه برای بعضی ها تعابیر دیگه ای پیش بیاد. به خاطر ما سعی کردیم واژه کانون رو جایگذاری بکنیم و در این تفکر بگیم کانون آوازی تهران، کانون آوازی تبریز، اصفهان. بله، بله. و همه جای دیگه، کانون ری، کانون کاشان و خیلی از نقاط جغرافیایی دیگه ایران که بعضی از این کانون ها مون تا در ادامه بهش خواهیم پرداخت. مثلا کانون کردستان رو ما نپرداختیم، کانون خراسان رو نپرداختیم، ولی ان شاء الله در وقت خودش بنا به دلایلی بهش خواهیم پرداخت. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باز هم یادآوری می‌کنیم که مکتب به مجموعه تفکرات فلسفی، اخلاقی، فکری، عرفانی و هنری میگن که در مجموع یک دیدگاه رو درست می‌کنه. و این واژه کاربردش تا آنجا مهمه که ما این همه تفکرات ادبی رو هنوز در سبک جا میدن. نمیگن بلی. مکتب هندی، مکتب خراسانی، میگن سبک هندی، سبک خراسانی. یعنی این واژه خیلی مهمه که استفاده از واژه مکتب یه پیش نیازهایی داره که باید رعایت بشه. ولی چرا اصفهان نسبت به واژه مکتب هنوز برای کاربردش داره مقاومت میکنه و خیلی از اساتید هنوزم واژه مکتب اصفهان استفاده میکنن؟ این نکته برمیگرده به تاریخی در رابطه با مکتب مهمی در هنر ایران به اسم مکتب منتظمیه. خوب. که از قبل از صفویه شروع میشه و در صفویه به اوج باروری خودش میرسه و ما میدونیم که دولت صفویه ترمینال یا انتهای پایتختیش اصفهان بوده.
بله.
به خاطر این درسته این مکتب منتظمیه در دو قرن یا دو قرن و نیمی که فعال بوده در انتها در اصفهان تمام میشه. خود مکتب تموم میشه، تفکرات تموم میشه، حتی هنر اصفهان در دوره قاجار به نوع دیگه‌ای به یک سری از بی‌قانونی‌ها میرسه، ولی باز هم از اون واژه مکتب استفاده میکنه. در اصل مکتب اصفهان نیست، مکتب منتظمیه است که در اصفهان شکل گرفت و تمام شد.
بله.
خب مکتب منتظمی رو من این توضیح عرض بکنم. ببینید تمام پیشینیان ما، یعنی قبل از این تاریخ که عبدالقادر مراغی، صفی‌الدین ارموی و فرصت الدوله شیرازی، این سه نفر که از عبدالقادر شروع شد و در اوجش به ارموی رسید، اینها نماینده های خوب این مکتب هستن که اگر افرادی که علاقمندن برن رسالات این افراد رو بخونن متوجه میشن چرا ما میگیم مکتب منتظمیه بر پای ریاضیات پایگذار شده. ببین صفی‌الدین ارموی اون ادوارشو که استاد فخرالدینی میده که از این ادوار رو در میاره و موسیقی فیلم سریال امام علی رو میسازه. خب این خیلی مهمه که بر پای یک سری ارتباطات عددی و ریاضیاتی شکل میگیره. این مکتب منتظمیه در طول دوران شکوفایی خودش موسیقی منظم و برپایی ریاضیات رو شکل میده، یعنی تناسبات عددی مشخصی بین الهان وجود داره که حتی ما میبینیم، شاید شنوندگان براشون جالب باشه، ما در فواصل موسیقی قدیم انگشت ها نام خاص خودشو دارن، یعنی وسطا و بنسر و خنسر و سبابه، این چهار انگشت، این از سبابه و انگشت بزرگ وسطا و بعد بنسر سر و بعد خنسر و انگوش کوچیکه، بعد اینا هر کدوم یه فاصله ای رو میگیرن.
خب.
این فواصل از مجنب و وسطا و بقیه، یعنی وسطا یه پرده، مجنب نیم پرده، بقیه هم رب پرده.
بله.
خب در رسالات قدیمی وجود داره، خیلی خوندنش سخت و ثقیله.
بله.
ولی شیرین هم هست. یکی از دروس سخت رسالات کهن موسیقی. بعد حتی در دوره مکتب منتظمیه وسطای زلزل شکل میگیره، یعنی زلزل یکی از موسیقیدانانی که بر پایه موسیقی قدیم یونان داره کار میکنه، موسیقی عرب رو هم میشناسه، یه وسطا، یعنی یک فاصله یک پرده ای رو میسازه که بهش اصلا میگن وسطای زلزل، مثل علین خان وزیری که رو پرده های سوری کرون رو میسازه.
بله.
در دوره معاصر ما میبینیم زلزل هم یه وسطا برای خودش میسازه، یه پرده خاصه. این فواصل چیه؟ جای انگشتان روی دسته اوده که یک بیان خاص درست میکنه. و نکته مهم اینه که موسیقی به یه دلیلی در علوم وابسته به عالم میانی قرار میگیره که من یه اشاره شاید از پیچیدگیش کم بکنه. ببینید ما میگیم از صفر تا یک، یعنی از این دو تا اون دو.
بله. خب. بله.
بعد زمانی که میرسیم به نوت سول، کسر ریاضیاتیش 5/4.
یعنی چه جوری؟
یعنی 1 1/4.
آها.
یعنی ما در یک یه دونه 1 1/4 داریم.
آها.
میدونین چی میگم؟
آره، آره.
یعنی اون صفر صفریست، یکه.
یک.
از یک شروع شده. بله، تا دو. بله. یعنی اعداد در موسیقی اعداد حسابی نیستن، اعداد طبیعی هن، نسبت ها حسابی هن. برای همین تو موسیقی هرچه هست و نیست یکی وحده و لا اله الا هو، یعنی همین.
آها.
یعنی هیچ وقت در موسیقی نیست که ما هیچی نداشته باشیم.
بله، بله.
همیشه یک صدایی وجود داره و بر پایه اون صدا ما از یک شروع میکنیم تا دو. به خاطر همین 5/4، 9/8، تمام این فواصل کسری همیشه.
آها.
از یک بزرگتره. خب حالا برای همین عبدالقادر مراغی در الادوار میاد این فواصل رو شرح میده و بعد ارموی رو شرحی که رو الادوار مینویسه یا فرصت و دوله رو سالاتی که مینویسه اینها رو تفسیر میکنن. زمانی که ما به موسیقی قدیم ایران میرسیم میبینیم که اون الهان و اون نغمات لین و شد، یعنی لطیف و غیر لطیف، اونجا شکل میگیره از این فواصل. برای همینم همین الان شما یک نفر خیلی ملایم بخونه خوشت میاد، یه نفر یه شیشه بکشه روی تابلو مشمئز میشی.
آره.
یعنی صداهای
هنجار و ناهنجار،
مطلوب و نامطلوب، هنجار و ناهنجار، تمام این لغت‌ها رو بهش میاد. تو رسالات قدیم میگن لین و غیر لین یا شد.
بله.
ما منتظمیه رو اول بشناسیم که ما در اصفهان آنچه که بهش میگیم و میگن، ما میگیم کانون اصفهان، خیلی از دوستان میگن مکتب. اصفهان. اگر میخوایم بگیم مکتب اصفهان، این مکتب برگرفته از مکتب منتظمیه است.
آها.
پس اگر مکتب اصفهانی هست و مکتب منتظمیه رو میخواد معرفی بکنه، این آوازی که ازشون میشنویم آواز منتظمیه نیست، آواز ردیف بزرگانی مثل عباس کاظمی و قاضی اسکر مکتب منتظمی است، چون نسبت های عددیش درسته. حالا در برنامه بعدی دونه دونه به همه اینا خواهیم رسید.
بله حتما. من متوجه نشدم، باید مثل که باز کردیم.
حالا من میخوام خواهش بکنم، چون من تقریبا این برنامه رو میخوام از اول شروع کنم، برم اول از ادیب صحبت بکنم، بعد از عباس کاظمی قاضی اسکر.
نه.
ما میخوایم از جایی که کاربردی یه سری آواز بشنویم تا ما بدونیم که چرا ما میگیم نگیم مکتب.
آها.
و اگر دوست دارن هنرمندان اصفهان بگن مکتب، باید چه جوری بخونن. چه روایتی مکتب است و شخصیتی که در اصفهان به عنوان اون مهره کلیدی یا اون شاه کلید آواز اصفهان دارن یک سری از این اساتید معرفیش میکنن که ما هم دوستش داریم، استاد تاج اصفهانی.
بله.
آوازهایی که میخونه به نسبت مکتب منتظمیه ارتباطاتش درسته. ما دو نفر رو از متأخرتر این تاج اصفهانی و دردشتی داریم مثال میزنیم، بعد برمیگردیم عباس کاظمی و قاضی عسکر رو هم نمونه‌هاشو خواهیم شنید.
بسیار خوب.
میخوام بگم تاج اصفهانی اگر آوازش دلنشینه، تاج اصفهانی اگر آوازش سند متر و معیاره و همه هنرجوی آواز ما میگیم دوره عالی باید برن تاج بخونن، به خاطر اینکه منطبق بر مکتب منتظمی است.
آها.
یعنی آوازی که یاد گرفته اون سهلنگاری های قاجار درش نیست.
بسیار
ما میگیم یادتونه تون کانون ها من گفتم اگه من بخوام مکتبی رو در اصفهان معرفی بکنم بهش میگم مکتب قجریه.
بله.
یعنی
بله.
ترکیبی از قاجار و صفویه.
آره.
بخاطر اینکه نظم منتظمیه رو از بین بردن در دوره معاصر.
حالا موافقید که بله. یه قطعه رو بشنویم؟
یا آوازی استاد تاج بشنویم؟
بله چرا نه، صدای استاد تاج اصفهانی عزیز رو با هم بشنویم.
بسیار.
Thank you.
ممنونم از سعید مبشری عزیز. اما قطعی از آواز استاد تاج اصفهانی رو شنیدیم با همراهی تار استاد جلیل شهناز، یادشون گرامی.
گرامی. واقعا این اثر شاهکاره، این از اون کارهای خاص آواز استاد تاج و تار استاد شهنازه که همیشه من گوش میدم این کارو و لذت بخشه. ببین یه نکته رو استاد هم شما بگم، یه خاطره من از بکنم از یکی از جوانان خوب و مستعد اصفهان، بسیار صدای خوبی هم داره، ولی ما سر تمرین یه چیزی رو متوجه شدیم.
چی؟
ایشون آواز رو میخوند، اثر رو، و بعد در انتها فرض بفرمایید ارکستر روی سول فرود میومد، ایشون رو فا فرود میومد.
چرا؟
بعد میگفتم که فلانی، میگفت حالا اشکال نداره یکی نوازنده ها فا رو بزنه. خب ما میگفتیم آقای فلانی شما لطف کن رو فا فرود بیا، اینو بگیر از اینجا ادامه بده.
آها.
بعد دفعه بعد سر تمرین ایشون رو می فرود میومد. میدونین چی میگم؟
جالبه.
اون آزادی و اون اتفاقی که در اصفهان، اون طبع اصفهانی گری در اجرای آثارشون وجود داره.
آها.
برای همین نمیتونن مکتب باشن و مکتب منتظمیه رو نمیتونن اداره کنن. دوست دارن مکتب اصفهان باشن، ولی اون قوانین منتظمیه و اون نظم و اعداد و حساب و روابط عددی در آواز رو نمیتونن رعایت کنن. خب خیلی هم زیباسا. ببین نکته خیلی جالبیه، من این خاطره رو یه دفعه یادم، یکی از اساتید در تو استاد حسن کسایی گفته بود که ایشون شیرین نوازه.
آه.
بعد به سم استاد رسونده بودن که آقا فلان استاد گفتن شما شیرین نوازین، استاد کسایی فرموده بودن که خب آقا موسیقی شیرین نباشه چی باشه. خب درسته، اینم یک روایتیه، ولی حفظ روایت ردیف موسیقی ایرانی هم برای اون نظم موجود باید انجام بشه. آواز به ویژه، آواز در اصفهان جزو یکی از میراث بزرگ هنر اصفهانه که به نظر من معماری اصفهان بدون شنیدن آواز اصفهان دیدنی نیست. من توصیه میکنم خیلی از شنوندگان ما اگر تا حالا اصفهان رفتن همه جا رو دیدن، این بار چند تا از آوازهای مثلا استاد تاج رو ببرن، استاد ادیب رو ببرن، استاد بردشتی که همه اشاره میکنیم، بعد موقعی که میخوام برن 40 ستون رو ببینن، روی این گوشیشون این آواز رو روشن کنن و 40 ستون رو ببینن، یه اتفاق عجیبی میفته، انگار منظر نظرشون رو تغییر میده این ارتباطات. زاویه دیگه ای از دید بهشون میده به این معماری و به اون نقش و تذهیب و گل و مرغ و اینها. این نکته خیلی مهمه که ما بشناسیم مکتب منتظمیه به عنوان یکی از میراث بزرگ آواز چه کرده. ما حتی در ادامه میبینیم اخوان الصفا هم در پرده بندی ساز عود اشاره میکنن به مکتب منتظمیه و فواصلی که عبدالقادر بهش اشاره کرده، و ما میبینیم این مکتب منتظمیه تا ترکیه، تا عرب، تا هند، تا کشور همجوار هم میره.
بله.
و خیلی جا اثر میذاره، و به نظر من شاید پیشرفتی که الان تو موسیقی عرب و ترک ما میبینیم ناشی از پایبندیشون به نظم منتظمی است.
میتونه باشه.
این پله چینی ها درست رفته. آره. بالا که طبقات بالاتر تونسته درست شکل بگیره. شما در یک معماری اگر یک سنگیون در زاویه نامناسب بذاری، سنگ‌های بعدی روش بند نمیشه و نمیتونی یک معماری عظیم رو بالا ببری.
بله.
یک درجه، اگر یک درجه، در حد یک درجه یکی از این ستون‌ها کج باشه، کل عمارت کج می‌ایسته. به خاطر همین مکتب منتظمیه میتونه یکی از قوی‌ترین مکاتب موسیقی باشه که در ایران منشأ اثر میشه. یعنی آنچه که ما در تهران الان داریم انجام میدیم و ردیف‌ها رو بهش پابندیم، شاگردا باید ردیف رو درست بخونن، تحریر ستاش نباید بشه 4 تا، 5 تاش نباید بشه 3 تا.
بله.
این آزادی، من یادم یه بار یکی از این هنرمندانی که آموزش دیده آواز در اصفهان بود، یه اثری رو اجرا کرده بود که تحریرش رو تغییر داده بود. من پرسیدم که فلانی چرا این عوض کرد، گفت به نظرم اینجوری قشنگ‌تره. این نظر شخصی.
آها، اون یه بحث دیگه.
اجرا باعث بله. میشه که شما از واژه مکتب خروج کنی. مکتب اون چیزی
اونجا
که
اونجا دیگه سلیقه‌ای میشه دیگه.
سلیقه میشه. همونجوری که در فلسفه کسی نمیاد از تفکرات پیشینیان خودش خروج کنه. چرا؟ یک نفری به یه جایگاهی میرسه، میاد یک تفکر جدیدو پایه‌گذاری میکنه که سایرین میپذیرن.
بله.
شخص نمیتونه به صورت فرادا بیاد یه نظری بده و بگه من نظرم اینه و بایدم شما قبول بکنید. اینه که در اصفهان من بارها شنیدم مثلا خیلی از شاگردان استاد تاج وقتی صحبت استاد تاج میشه بارها و بارها تکرار شده، میگن استاد تاج میفرمودن اول تحویل بده بعدن تحریر بده.
آها.
میگم آقا یعنی چی؟ میگن ایشون میفرمودن که شما وسط شعر تحریر نزن. خب ما الان یه آواز از استاد تاج شنیدیم دیگه.
بله بله،
تک تک مصرعات توش تحریر داشت. پس این اول تحویل بده بعدن تحریر بده شاید چیز دیگه است. میگه نظم رو تحویل بده و بعد تحریر بده، چون تحریر در بررسیایی که من انجام دادم جواب آوازیه که خواننده به خودش میده. تا تحریر زینت آوازیه که زمانی که خواننده نمیتونه موقعی که میخواد تحویل بده، یعنی باید نظم رو رعایت کنه،
بله،
شعر
بله.
رو اجرا بکنه، بعد از اینکه این تموم میشه میاد خودش قدرتش رو به رخ مخاطب و شنونده میکشه.
خب موافق نقطه ای رو بشنوید.
بله اونجا بسیار عالیه.
این حرف شما
آوازی از استاد
مستاق پیدا بکنه، با هم بشنوید.
Uh-huh.